سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته است که نباید میلیون‌ها دختر و زن افغان محروم از آموزش و تحصیل فراموش شوند. او به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه یک سیاه تویتر سابق به روز جمعه نوشت که ممنوعیت طالبان نقض شدید حقوق بشر است. دیروز 24 جنوری روز جهانی آموزش بود. آقای بنت افزوده که افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن از آموزش و تحصیل منع شدند. طالبان پس از به قدرت رسیدن در ماه آگوست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. سپس در سال 2022 درهای پوهنتون‌ها را برای دختران بستند و در آخرین اقدام مانع تحصیل زنان و دختران در مؤسسات طبی نیز شدند. سازمان عفو بین‌الملل خواهان رهایی بی قید و شرط سید رحیم سعیدی، فیلم ساز افغان، شده است. این سازمان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که حکومت طالبان بدون طی مراحل قانونی آقای سعیدی را دستگیر کرده و او از ماه سرطان به این سو در حبس بسر می برد. این نهاد گفته که سعیدی از دسترسی به محاکمه عادلانه، امکانات ضروری صحی محروم و وضعیت صحیش رو به وخامت است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. جرمنی در نظر دارد که تعداد دیگر پناهجویان افغان را که به جنایت محکوم شدند به افغانستان برگرداند. روزنامه زود دویچه سایتونگ جرمنی دیروز به نقل از منابع وزارت داخله جرمنی خبر داد که مقامات این کشور با یک شریک منطقه‌ای خود کار مشترک را آغاز کردند تا این افغان‌ها پیش از انتخابات عمومی جرمنی انتقال داده شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی وزارت داخله جرمنی تایید کرده که کار روی طرح اخراج این مهاجران جریان دارد و زمان به افغانستان انتقال داده می شوند که شرایط فراهم شود. این در حال است که به گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، به روز چهارشنبه سوم دل در شهر غربی آشافنبورگ یک کودک 2 ساله و یک مرد 41 ساله با ضربات چاقو کشته شدند. یک پناهجوی 28 ساله افغان مظنون این حمله معرفی شده است. روند خروج مهاجران غیر قانونی دستگیر شده از ایالات متحده دیروز توسط تیاره‌های اردوی آن کشور آغاز شد. این اقدام پس از دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ صورت می‌گیرد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که 80 پناهجو به گواتیمالا منتقل شدند. وزارت خارجه آمریکا گفته که گواتیمالا و آمریکا متحدند که به مهاجرت‌های غیر قانونی خاتمه بدهند و امنیت سرحدات خود را تقویت کنند. و از سازمان ملل متحد گفته شورشیان حوثی که کنترل شمال یمن را در دست دارند، 7 تن از کارمندان این سازمان را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ملل روز جمعه در واکنش به این اقدام حوثی ها اعلام کرد که تمامی تحرکات کارمندانش در مناطق تحت کنترل حوثی ها را به حالت تعلیق در می آورد. این سازمان افزوده که برای آزادی فوری کارمندان بازداشت شدهش تلاش می کند. سازمان ملل در ماه جون گذشته نیز شکایت کرده بود که شورشیان حوثی 11 تن از کارمندان این سازمان را بازداشت کرده است. پیشتر سازمان ملل متحد گفت که کارمندانش در ساحه صنعا پایتخت یمن بازداشت شدند. حوثی ها گروه مرتبط به ایران در بحیره سرخ به کشتی ها حمله کردند. به دنبال این حملات، ایالات متحده و بریتانیا بر حوثی‌ها حملات هوایی اجرا کردند. پنج و 35 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه سازمان عفو بین الملل گفته که صدور حکم بازداشت دو مقام طالبان به شمول رهبر این گروه گام مهم به سوی عدالت برای زنان است. دیدبان حقوق بشر هم استقبال کرده.
واضح است که بسیار مقامات دیگر طالبان هستند که در آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دخیل می باشند. اینها هم باید از سوی محکمه بین المللی جنایت و عدالت کشانده شوند.
اعمال محدودیت شدید بر فعالیت فعالان مدنی در افغانستان.
ما صدای خود را بلند کرده ایم، اما نه از آدرس‌های داخلی و نه از آدرس‌های خارجی و صدای ما پاسخ داده شده است.
و یک مقام ارشد عربستان سعودی از تلاش‌ها برای برطرف شدن تحریم‌های جهان بر سوریه خبر داد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری میزبان شماستم. خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل گفته که صدور حکم بازداشت دو مقام طالبان به شمول رهبر این گروه گام مهم است به سوی عدالت برای زنان. کریم خان سرانوال محکمه بین المللی جزایی روز پنجشنبه گفت که برای صدور حکم بازداشت ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستر محکمه حکومت طالبان درخواست کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این درخواست آن را برخورد دوگانه و دارای انگیزه سیاسی توصیف کرده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال به خاطر مسئولیت احتمالی جنایات ضد بشریت و آزار اذیت مردم بر اساس جنسیت درخواست صدور حکم برای بازداشت رهبر طالبان ملا هبت الله اخندزاده و قاضی القضات حکومت آنها عبدالحکیم حقانی را یک گام مهم برای تأمین عدالت در برابر زنان و دختران افغان و دیگر باشان جنسیتی در این کشور خواند. اما رئیس سازمان عفو بین الملل در این حال خواست که تحقیقات در مورد دیگر تخطی‌های حقوق بشر در افغانستان هم گسترش پیدا کند. در یک پیامی که دیروز پنج دلو در شبکه ایکس تویتر سابق امنیستی به نشر رسیده، سرمنشی این سازمان اگنس کالامارد از اعلان سرانوال محکمه بین المللی جنایات کریم خان در این رابطه استقبال کرد. خانم کلامارد گفته که این برای زنان و دختران افغان در داخل و خارج این کشور و به دیگر باشان جنسیتی و دیگر افرادی که به خاطر هویت جنسیتی خود از سوی طالبان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند یک پیشرفت مهم و امیدوار کننده می باشد. اما خانم کلامارد از محکمه بین المللی جنایات این را هم می خواهد که تمام تخطی ها از حقوق بشری را که از ماه می سال 2023 به بعد صورت گرفتند و بر اساس قوانین بین المللی جنایات بشری حساب می شوند باید تفتیش نماید. مسئول سازمان عفو بین الملل کشته شدن انسان ها را بدون محاکمه های قانونی، انواع دیگر شکنجه و بدرفتاری، توقیف افراد بدون مراحل قانونی، حبس کردن و عمدی مفقود شدن افراد و همچنان کشتار هزاره ها و دیگر اقلیت های مذهبی توسط شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش، کشتار سیستماتیک و دست جمعی را جزء از تخطی های حقوق بشر خوانده که به گفته وی باید در مورد آنها تحقیق شود. معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر هیدربار میگوید که اعلان تازه محکمه بین المللی جنایات در رابطه با پامال کنندگان حقوق بشر در افغانستان اولین گام است و به تعقیب آن باید اقدامات دیگر هم صورت بگیرد. خانم بار شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
واضح است که بسیار مقامات دیگر طالبان هستند که در آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دخیل می باشند. اینها هم باید از سوی محکمه بین المللی جنایت و عدالت کشانده شوند. و باید بگویم که محکمه بین المللی جنایت به تنهایی نمی تواند عدالت را برای زنان افغان تأمین کند، بلکه از تمام کنوانسیون ها برای از بین بردن تمام انواع تشدد علیه زنان که بسیار کشورها متعهد به پیشنهاد آن می باشند، باید در برابر طالبان استفاده شود.
رئیس سازمان عفو بین الملل همچنان از آقای خان خواست است که بران تصمیم خود تجدید نظر کند که به طور موقت تحقیقات در مورد جنایات صادر شده از سوی سربازان امریکایی و سربازان حکومت سرنگون شده جمهوری در افغانستان را از اولویت بیرون کرده است. به گفته خانم کلمارد، بیرون کردن جنایات انجام شده توسط قوای امریکا و شبکه استخباری آن CIA و دیگر نظامیان جهان از صدر فهرست جنایت ها شاید چنین ذهنیت را ایجاد کند که محکمه بین المللی جنایات در مورد مسائل جداگانه سلیقوی برخورد می کند، نه بی‌طرفانه. در تقریبا بیش از 4 دهه گذشته افغانستان میدان پامال شدن حقوق بشر توسط حکومت ها و گروه های مختلف بود و اکنون این سوال پیدا شده که چرا حالا جهانیان این موضوع را جدی تر می گیرند. تحلیلگران به این باورند که دلیل این عمل اقدامات طالبان در بخش های دیگر است که نصف نفوس افغانستان یعنی زنان را هدف قرار دادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی از افزایش تلاش ها برای اخراج مجرمین بیشتر به افغانستان خبر داده. او این موضوع را یک روز پس از بازداشت یک پناهجوی افغان مظنون در پیوند به حمله مرگبار در ایالت باواریا مطرح کرد. بیاید بیشتر از خجسته کبیری بشنویم.
پس از بازداشت یک پناهجوی افغان در ارتباط با حمله مرگبار با چاقو که باعث کشته شدن 2 تن در جرمنی شد، نانسی فایزر وزیر داخل این کشور میگوید که به شدت روی اخراج مجرمین بیشتر به افغانستان کار میکند. خانم فایزر روز پنجشنبه 23 جنوری در یک نشست خبری در برلین گفت:
Die Ausweisung, die sie gerade angesprochen hat, die Abschiebung nach Afghanistan, ich will nochmal betonen, wir sind der einzige Staat in
Afghanistan. ما تنها کشوری در اروپا هستیم که برای اولین بار از زمان حاکمیت دوباره طالبان مجرمین جدی را به افغانستان اخراج کردیم و می خواهم کاملا واضح بگویم که ما به شدت کار میکنیم تا مجرمین بیشتری را به افغانستان اخراج کنیم.
Es ist sehr sehr schwierig mit einem solchen Land das hinzubekommen, weil sie brauchen ja dort Leute, die die auch entgegennehmen.
وزیر داخلی جرمنی با انتقاد از مقررات دوبلین اتحادیه اروپا گفت که یک بار دیگر شاهد هستند که این سیستم دیگر کار نمی کند. بر اساس قانون دوبلین، اگر فردی به عنوان پناهنده وارد یکی از کشورهای اتحادیه اروپا شود، این قانون دوبلین است که تعیین می کند مسئول رسیدگی درخواست پناهندگیش کدام کشور باشد. این واکنش شدید حکومت جرمنی پس از آن صورت می گیرد که 2 تن به شمول یک کودک 2 ساله در حمله‌ای که گفته می شود توسط یک تبعه افغان انجام شده بود، بر اثر ضربات چاقو کشته شدند. موضع‌گیری وزیر داخلی جرمنی نگرانی پناهجویان افغان را که بر اساس قانون دوبلین و از راه‌های قاچاقی وارد جرمنی شدند برانگیخته است. منیره حسینی، یک پناهجوی افغان در جرمنی که 7 ماه پیش از ایتالیا با خانواده‌اش وارد این کشور شده، برادیو آزادی گفت:
تجربه ای بودم که دوبلینی ما تمام شما و کیف ما پروسس شما
ولی متاسفانه بنا به بعضی از مشکلات که در اخیر در کشور آلمان رخ داد و او را متاسفانه هموطنان ما یعنی افغان ها انجام دادن، با وجود این که جرم یک عمل شخصی می باشه ولی متاسفانه باید یک گروه یک جمع جرمش را بپردازن، گرچن این کشور یعنی حق دارن که دوبلینی غیر قانونی را بکشن، ولی من یک خواهش ازشان دارم که امی باید شناسایی شود، اصل کسایی که باعث جرم ها میشه اونا را دوبلین کنه.
یک تن دیگر از مهاجرین افغان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود و او نیز 6 ماه پیش از اسپانیا به جرمنی پناهنده شده، نگرانی همسانه دارد.
ما هم از مجموع از کسایی هستیم که دوبلین هستیم و سال گذشته وارد آلمان شدیم و حکومت آلمان تصمیم گرفته که با اشخاصی که دارای دوبلین است برخورد جدی بکنه و ما جدی نگران هستیم و از حکومت آلمان خواهشمند هستیم که اینا همگی رو به یک دیده نبینه و اونایی که مجرم است واقعا به امنیت آلمان خطر میندازه، اونا را شناسایی کنه و با افرادی که واقعا مستحق است و آسیب پذیر است با اونا مدارا کنه.
فعالان بخش مهاجرت نیز وضعیت پناهجویان افغانی را که در حال پروسس پرونده های مهاجرتیشان در این کشور هستند نگران کننده می دانند. علیرضا کریمی مشاور امور مهاجرت در جرمنی بر رادیو آزادی می گوید.
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث تشدید فشار بر سیاست‌های مهاجرتی شده است. دولت آلمان احتمالاً قوانین سختگیرانه‌تری را اعمال کرده و اخراج پناهجویان رد شده را افزایش خواهد داد که می‌تواند پرونده‌های هزاران مورد دوبلونی و عزیزانی که در آلمان هنوز بلا تکلیف قرار دارند را تحت تاثیر قرار دهد و جواب نچندان عادلانه برایشان ارائه شود.
آقای کریمی از حکومت جرمنی خواست تا در اخراج پناهجویان افغان از این کشور شفافیت را در نظر بگیرد. بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی که مهاجم را اسلامی و تروریست توصیف کردند، این رویداد روز چهارشنبه 22 جنوری در یک کودکستان در شهر آشافنبورگ جرمنی در ایالت باین رخ داد. انگیزه این رویداد هنوز مشخص نشده است. بنابر گزارش ها فرد مظنون 3 سال پیش از طریق بلغاریا وارد جرمنی شده بود. او همچنان پیشینه زندان در جرمنی به اتهام موجودیت مواد مخدر به همراهش را داشته است. پیش از این نیز یک پناهجوی افغان در ماه جون سال گذشته میلادی در منهایم جرمنی در حمله با چاقو سبب کشته شدن یک پلیس شد. حکومت جرمنی پیش از این نیز گفته است که در یک سال گذشته بیش از 1300 پناهجوی افغان را از جرمنی اخراج کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش در تلاش است تا تحریم‌های بین المللی علیه سوریه برطرف شود. شاهزاده فیصل بن فرهان در نشست خبری مشترک با همتای سوریه‌اش در دمشق در این مورد سخن گفت. این نخستین سفر وزیر خارجه عربستان سعودی پس از سقوط رژیم بشار اسد به سوریه است. بیایید بیشتر از سید سمیع عباس بشنویم.
وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز جمعه گفت کشورش به رهبران نوی سوریه کمک خواهد کرد تا لغو تحریم‌های بین المللی علیه این کشور را تضمین کنند. شاهزاده فیصل بن فرهان در جریان اولین سفر خود به دمشق بعد از سقوط رژیم بشار الاسد با مقامات سوریه به شمول رهبر نوی آن احمد الشره ملاقات کرد. رهبران نوی سوریه چشم دوختند که عربستان سعودی همچون یک کشور بسیار غنی خلیج در سوریه جنگ زده سرمایه گذاری نماید. در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه حکومت نوی سوریه، فیصل بن فرهان به اهمیت هرچه زودتر رفع تحریم‌ها علیه سوریه سخن گفت. او افزود که ریاض فعالانه به کشورهای زیردخل از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا در تلاش است تا تحریم‌ها بر سوریه رفع شوند و به گفته وی در این بخش پیام‌های مثبت دیده می‌شود. به تعقیب سرنگونی حکومت بشار الاسد در سوریه، واشنگتن تحریم ها علیه سوریه را کاهش داد و اتحادیه اروپا هم در این راه قدم برداشته و در اجلاس روز دوشنبه وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه موضوع تسهیل تحریم ها علیه سوریه مطرح خواهد شد. اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه که در ماه جنوری به ریاض سفر کرده بود، اظهار داشت برکنار شدن تحریم ها راه را برای سرمایه گذاری و تجارت در سوریه باز نموده و زمینه را برای اعمار مجدد زیربناها در این کشور فراهم می سازد که در نتیجه بیکاری هم کاهش خواهد یافت. دفعه قبل فرهان در ماه اپریل سال 2023 به دمشق رفته بود و ملاقات وی با بشار الاسد در آن وقت به تشنج 10 ساله در روابط دو کشور خاتمه داد. در آن وقت ریاض کلید برگشت سوریه به سازمان لیگ دولت‌های عرب شد. عربستان سعودی در سال 2012 بعد از سرکوبی حرکت‌های دموکراتیک و مظاهراتی که بعداً سبب جنگ داخلی در سوریه شد، رابط با این کشور را قطع کرده بود. اما اکنون رهبران نو سوریه بسیار امیدوارند که سرمایه گذاری عربستان سعودی را به کشور خود جلب کنند تا اقتصاد این کشور جنگ زده ثبات پیدا کند. ماه گذشته رهبر نو سوریه احمد الشره به تلویزیون العربیه مربوط به عربستان سعودی گفته بود که ریاض بدون شک یک نقش بزرگ در آینده سوریه خواهد داشت و یک امکان فوق‌العاده سرمایه گذاری برای این کشور همسایه در خاک سوریه وجود دارد.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم خواهیم داشت، اما حالا برخی از فعالان جامعه مدنی در افغانستان می‌گویند بر فعالیت‌های سازمانی یا گروهی آنها محدودیت‌های شدید اعمال شده. این فعالان می‌افزایند وزارت عدلیه حکومت طالبان مثل احزاب سیاسی مجوز بسیاری از نهادهای جامعه مدنی را لغو کرده. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
متاسفانه به صورت واضح گفته می توانند که فعالیت های مدنی و آزادی بیان به طور کامل توسط حاکمان فعلی محدود شده.
سید احسان استاداد یکی از تعداد اندک فعالان مدنی باقی مانده در افغانستان است که می گوید هیچ نوع فعالیت گروهی مدنی را انجام داده نمی توانند. او در صحبت با رادیو زدی گفت که او و سایر فعالان اجازه قانونی برای گرد همایی و انجام حرکت های مدنی ندارند و به گفته او این وضعیت به ضرر کشور است.
قبلن فعالیت های مدنی انجام می دادیم، اما حالا به دلیل ترس جان خود نمی توانیم. گرچه فعالیت های مدنی و آزادی بیان در ساختن کشور، جامعه و ملت و همچنان در فراهم کردن فرصت های آموزش و تحصیل نقش ویژه‌ای دارند. در کشورهایی که فعالیت های مدنی و آزادی بیان وجود نداشته باشد، آن جامعه و کشور ساخته نمی شود و نمی تواند پیشرفت کند.
جامعه مدنی یا سیویل سوسایتی یک اصل در جوامع و کشورهای دموکراتیک یا حاکمیت مردمی است. جامعه مدنی تعاریف متعدد دارد، اما به زبان ساده جامعه مدنی یک نهاد میانجی بین حکومت و مردم است که از طریق روش‌های صلح‌آمیز برای حفاظت از حقوق مردم کار می‌کند.
وزارت عدلیه حکومت سرپرست اعلام کرده که تمام نهادهای مدنی و احزاب سیاسی دیگر رسمیت ندارند.
سنگر امیرزاده یک تن از فعالان اجتماعی در کابل است که بیش از یک دهه است برای حقوق جوانان کار میکند. او میگوید به صورت فردی در رسانه ها و نوشته های خود فعالیت مدنی میکند، اما به گفته او برای فعالیت های گروهی یا سازمانی با خلای قانونی و حقوقی مواجه است. آقای امیرزاده میگوید که در حکومت طالبان هیچ چارچوب قانونی برای فعالیت های مدنی مشخص نشده است. به همین دلیل آنها هم از فعالیت های گروهی دوری میکنند.
من که حالا در افغانستان حضور دارم، درخواست عدالت خواهی من تنها به صورت فردی است. من در رسانه ها شرکت می کنم و در خصوص حقوق مردم به ویژه در مورد آموزش زنان صدای خود را بلند می کنم. من در مورد حقوق جوانان و قانون اساسی در رسانه ها صحبت می کنم و می نویسم، اما به صورت جمعی و سازمانی اجازه وجود ندارد، زیرا خلای قانونی به وجود آمده و این نهادهای مدنی طبق دستور وزارت عدلیه کاملا لغو شدند.
در کنار جوانان، برخی از فعالان زن نیز در حال حاضر در افغانستان به صورت فردی تلاش‌های مدنی انجام می‌دهند. مستور سیلاب یکی از فعالان مدنی می‌گوید در نظام جمهوری مخلوع آدرس‌های مشخص برای دفاع مانند کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان داشتند، اما به گفته او اکنون هیچ سازمان داخلی و بین‌المللی صدای آنها را نمی‌شنوند.
ما صدای خود را بلند کرده ایم، اما نه از آدرس های داخلی و نه از آدرس های خارجی به صدای ما پاسخ داده شده است. در نظام جمهوریت آدرس های ما مشخص بود. هر کجا که با کسی گفتگو می کردیم، صحبت های ما شنیده می شد. حتی اگر 100% عملی نمی شد، حداقل 50% آن شنیده و عملی می شد.
با دلیل همین وضعیت در داخل کشور، پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخی از نهادهای مدنی در تبعید تشکیل شدند که به صورت متواتر به خاطر دفاع از حقوق جوانان و زنان جلسه برگزار میکنند و بعضی از سیاستهای محدود کننده حکومت طالبان را محکوم میکنند. سید حامد یک نهاد مدنی برای جوانان افغان در ترکیه دارد. او ادعا میکند که طالبان به دلیل فرصتهای کاری برای جوانان به آنها اجازه سفر به افغانستان را نمیدهند یا ورودشان به کشور را ممنوع کردند. گرچه برخی از فعالان افغان در داخل کشور کارهای فعالان خارج نشین را مفید نمیدانند و میگویند آنها قادر به درک واقعیتهای اصلی نیستند، اما سید حامد میگوید در ترکیه برای جوانان افغان فرصتهای شغلی فراهم کرده است.
افغانان چې د هیواد نه بهر دی دلته ټولن لري، دغه
افغانهایی که از کشور خارج هستند آنها در اینجا نهادها دارند. این نهادها برای افغانستان کارهای موثری انجام میدهند و از بسیاری مردم و افغانها که از کشور بیرون هستند مشکلات آنان را رفع میکنند. موضوع اساسی این است که در اینجا شخصا ما که دفتر و نهاد داریم جنازه های هموطنان خود را به افغانستان فرستادیم و اشخاصی که جدید میآیند به اینجا زمینه زندگی، خوراک، لباس، یعنی در کل به یک فامیل هر چی ضرورت باشد همراهشان همکاری میکنیم. اما موضوع اساسی این است که برای حکومت طالبان هر چقدر کار کنید و همکاری همراهشان کنیم، بدبختانه برای آنان مهم شمرده نمیشود.
بدبختانه چی دو دوی لپاره یو کم مهم کار ندارید.
تلاش کردیم که با مسئولان وزارت عدلیه طالبان صحبت کنیم تا در مورد فعالیت‌های نهادهای مدنی از آنها سوال کنیم. مسئولان بخش مطبوعات وزارت عدلیه حکومت طالبان اگرچه با رادیوی آزادی صحبت نکردند، اما گفتند که اطلاعات مربوط به نهادهای مدنی در وبسایت وزارت عدلیه موجود است. در وزارت عدلیه نزدیک به 4500 بنیاد و نهادها ثبت شده است که برای همه آنها در نظام جمهوریت مخلوع جواز داده شده است. در میان این بنیادها تعداد کمی از آنها به عنوان جامعه مدنی شناخته شدند، اما مشخص نیست که چگونه و در کجا فعالیت میکنند. وزارت عدلیه طالبان در 3.5 سال گذشته به 238 بنیاد خیریه و ده ها اتحادیه صنفی جواز فعالیت داده است. این اتحادیه های صنفی نیز میگویند هیچ گونه حمایت از سوی دولت و بنیادهای بین المللی ندارند. یکی از این اتحادیه ها اتحادیه سراسری فقرا و کارگران افغانستان است که در سال 1997 تأسیس شده است. دکتر لیاقت عادل رئیس این اتحادیه میگوید اتحادیه‌اش در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری با مشکلات اقتصادی روبرو است.
جدی توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU
ما سازمان جهانی کار ILO و اتحادیه بین المللی کارگران ITUC درخواست توجه جدی را داریم. کارگران افغانستان با تمامی مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. مشکلات و بحران ها بیشترین آسیب را به این قشر وارد کرده. ما که تا حال هر چه کار کرده ایم یا امکانات خودمان بوده، نه در گذشته و نه در حال حاضر به اندازه‌ای که لازم است توجه به ما نشده است.
لازم و مونږ توجه نداشوی.
علاوه بر اتحادیه های صنفی، برخی از سازمان هایی که از خبرنگاران حمایت می کنند نیز در افغانستان فعالیت دارند که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آنها جواز فعالیت صادر کرده. اما این نهادها نیز در فعالیت های خود آزادی ندارند و می گویند مسئولان طالبان در امور آنها دخالت می کنند. فعالان مدنی درخواست دارند که حکومت طالبان مثل گذشته برای فعالیت های جمعی و سازمانیشان اجازه بدهند و آنان برای عدالت خواهی دست باز داشته باشند. اما در این زمینه موضع وزارت عدلیه طالبان روشن به نظر نمی رسد.
پیام ها و نظریات شما.
زوج هستم. هر سال شش ماه ماش برای معلولین میتن دیگه. کدام گپی نیست، کدام امتیازی هم نیستک. نمو شش ماه را میتن خلاص دیگه. پار کنم تو شش ماه دمای اصد دارد، پیرو سال دمای اصد دیگه. کدام گپی نیست. امیرا بگین اگه پرام میتم بتنه میتم اون برگوین بیچاره زنه اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بروجه کافی هم دارن. معاشات معلولین را پرداخت نمیکنم.
ما که هستیم معلول هم هستیم. معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همه اقلان همه معاشه معلول ما بتا مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم مزار شبرخان تخار گدایی میکنم، از توان همه پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا معاش معلول نمیدم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما نظر شماست.